سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و بهترین درود برای شما. من نصرالله غازی هستم و در این برنامه گفتگویی دارم با رفیق یوسف اردلان از فعالین با سابقه چپ. رفیق یوسف، با درود به شما و با تشکر از اینکه وقت با ارزشتون رو در اختیار ما گذاشتید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز و با تشکر بازم از شما که این فرصت و من دادید که در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. رفیق یوسف، حتما اطلاع دارید که در این روزهای اخیر ما شاهد افزایش بیسابقه سرکوب بهاییان ایران در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی است. در روز سه‌شنبه 11 مرداد امسال که برابر میشه با دوم اوت 2022، واحدهای سرکوب جمهوری اسلامی در روستای روشنکوه ساری خونه 6 خانواده بهایی رو با خاک یکسان کردند و زمینهاشون رو هم مصادره کردند. در جریان این تهاجم فرید علوی شهروند بهایی بازداشت شد و حسینی شهروند سالمند اهل روستای روشنکو تو جریان تخریب منزلش مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و در چند هفته گذشته شاید بیش از 100 نفر از هموطنان بهاییمون در کرج و شیراز دستگیر شدند. با توجه به اینکه شما از جمله کسانی هستید که به خاطر فعالیت سیاسی در دوران شاه زندانی سیاسی بودید و بعد از رهایی از زندان شاهد اولین اقدامات حاکمیت جدید در سرکوب بهاییان بودید، از جمله در کردستان، به همین دلیل چون که شما به هر حال بیش از من و بسیاری از شنوندگان و بینندگان ما به وضعیت کردستان آشنا هستید، از شما میخوام که یه مقدار در مورد تجاربتون و نگاهتون با بینندگان و شنوندگان راه کارگر در میون بذارید که چه خاطراتی دارید و اوضاع چگونه بوده تا به حال.
به شما از این داستان بهاییام تر که خودتون میدونید قصه درازی رو داره، از موقع به سال ظهور باب که زمان ناصرالدین شاه هست و اون سرکوب ها قرة‌العین کشتاری که شد و تا امروز کشدار و مریض، ما با این پدیده درگیر. در واقع من یادم میاد جوان بودم، یعنی تازه سال اول دانشکده بودم تا 41، که حتی به دست، یعنی این کشدار و مریض بازی کردن حکومت ها، حکومت شام همین کارو میکرد، حتی حضیرت القدس رو که گنبدی بود خیلی هم زیبا بود، به اون موقع پاکروان رو یادمه که رئیس ساواک بود، اون دستور دادن برای رضایت حال آقایون علما این حضیرت القدس رو خراب کرد. یعنی کارنامه‌شون به روزنامه های اون موقع کاملا معلومه، ولی از یه طرف دیگه هم میدونید در بعضی نهادهای حکومتی این به اصطلاح زمینه‌هایی برای استخدام یا استفاده کردن از کسایی مثل ثابتی و از این حرفا کنا بهایی بودن، در واقع استفاده میکردن. این پدیده پیچیده رو وجود داشت، اما اون چیزی که مربوط به آدم‌های معمولی و چیز هست، کردستان اتفاقا یکی از جاهایی بوده که این شانس آورده که یک مقدار تعامل در واقع مذهبی و دینی وجود داره. این چیز تازه نیست، تاریخ خودشو داره و این رو در فرصتهای مناسب میشه این رو به اصطلاح بررسی کرد. ولی در مورد کردستان بگم، بهاییایی که در هر سال در جاهای دیگه مورد بیشتر ایذا و آزار قرار می گرفتن به کردستان می آمدن و حتی در مناطقی مثلا در دهات، در شهرهای کوچیکی مثل قربه، مثلا حتی تو دهات ما شاهد بهایی هستیم، بهایی که جدی اول اومدن کسایی اومدن و تبلیغ کردن و کسایی بهایی شدن و ما این بهایی ها رو داریم. تو آدم اونایی که حتی در دوران جوانی خود این میگم سالهای 40 من با به اصطلاح بهایی که در سنندج بودن میشه گفت وجود مثبتشون خیلی جالب بود. اما میدونستن اصلا کسی کاری داشت کسی بهایی یا نه، طوری که مثلا فرسون تو محله حتی به صدا جهودا جهودا محله ای داشتن، سنجایی داشتن، طوریه که الان هم که همشون نقل مکان کردن رفتن اسرائیل، توی اسرائیل هم کمونیته کردهایی دارن اسرائیل کردهای سنندج داشتن، این رو همون رقص و آواز و با همین در خواننده دارن کنسرت دارن. منظور این تعاملیشه به طور کلی در مورد دین یه وقت شده با تمام فراز و نشیباش همه جای کردستان میتونید، ولی در هر صورت این حالت وجود داشته. و در مورد بهایا که دیگه بر میگرده بیان به همین حکومت جدید که میگیم خیلی بسیار چشمگیره. درست اولای قیام بود، همون روز اول قیام، روز 22 بهمن حمله میشه در قرب شهر، قرب اون موقع شهر در واقع بخش بود و شهر نبود، شهرستان نبود، و در فاصله بین سنندج هست و دستان روی جاده بین سنندج و همدان قرار داره و در واقع در شهست بیشتر به همدان نزدیک تا به سنندج، 60 کیلومتری سنندج به شما عرض کنم. و هم شیعه داشت هم سنی داشت هم بهایی داشت، طور مشخص اینی هم دیگرم میشتاختم، شاید هم خیلی بزرگ نبود و سابقه کهنه بین مخالفتی با شیعه ها و سنی ها در قربه وجود داشت. سنی ها البته نه توده مردمش، یک فرقه در واقع درویشه درویش قادری که یک شیخی به نام شیخ هادی اونجا این مسجدی ساخته بود، مسجد اومد، که این به اصطلاح تکیه و محل عبادت یا آینای درویشی همون به اصطلاح فرقه قادری بود که هم میدونید که دراویش توی کردستان فرقای مختلف دارن و یکشون قادری هستن که کارهایی میکنن مثل سیخ زدن، مثلا آتیش بردن، از اینجور چیزا، و بعدیشون هستن نه آرومن، ولی این از اون قادری ها، از اونایی هستن که شمشیر و سیخ و اینا رو در موقع ذکر کردن و دب زدن به حال میان و کار رو میکنن در هر صورت. یعنی اونا رو اونا به اصطلاح سنی هستن، ولی همطوری مثلا همه جا دیگه دیگه فرق دارن با توده عام بگید در بسر بگید. این تکایا، این تکایش به اصطلاح درویشا در زمان شاه بیشتر مرکز سازمان امنیت بود. مثلا در خود سنندج قطب بزرگشون شیخ حسان نقشبندی به اصطلاح مرکز در یه دهی به نام درود که اون درود بین مریوان و سنندجه مرکزی بود برای واقعا به اصطلاح پایگاه سازمان امنیت بود، خیلی هم. که خیلی هم مقرب بود، مورد حمایت دربار بود کامل. و این شیخ هادی هم در قره این حالت رو داشت، یعنی از حمایت بیدریق دولت شاهنشاهی بهره‌مند بود. در نتیجه بگیم در میون مردم یه مقداری عکس العمل نسبت به موجودیت اونا وجود داشت، ولی سنی هستن و تنها مسجد سنی هم همون بود، این شهر بزرگ نبود. در سالهای 40 شروع کردن اون به اصطلاح جریانی که از خمینی شروع شد، از 42 شروع شد به اصطلاح این آخوندها رو به شهرهای سنی نشین تبعید میکردن، از جمله در سنندج. و اینا در همین منطقه که بودن یه وقت ببینیم که اصلا داوطلبانه این کارو میکردن، یعنی کسایی که میومدن مثلا در کردستان در سنندج، اینا با پشتیبانی قوی قوم و جاهای دیگه شروع میکردن به تبلیغ کردن، به حسینیه درست کردن و سازمان دادن این اسلام سیاسی که بعداً باش روبرو است. منظورم اینی که سابقش از سالهای 40 شروع میشه این سازمان دهی ها. که بیشتر این سازمان دهی ها چون همه جای گفتم تو کردستان تعامل بیشتری داشته با مثلا کسی کار به این نداشت، واقعا این رو به طور عموم میشد دید. خود من در دبیرستانی که بودم 32-33 نفر بودیم، پرکن سیکل دوم حدودا اینجوری بود، هیچ وقت بیشتر از 5 نفر در یک کلاس نبودن که نماز و روزه بگرفتن، تازه اونم در به اصطلاح خفا، یعنی مورد مسخره دیگران قرار میگرفتن. این فرهنگی بود وجود داشت، اینو نمیشه امکان علارمی که خب همه مردم مسلمان بودن همه مسجد میرفتن و چی و چی. این اتفاقا نکته جالبیه در مورد عمومی و لایسیته، ممکنه یه وقت بهش برگردی، ولی این نکته به فرهنگ عمومیش برمیخوره. در هر حال در کردستان این جماعت های به اسلام سیاسی از همون سال 40 شروع میکنن. یکی از اینا شیخ حسن کرمانی هست که میفرستنش کردستان و از زبان خودش با یه مصاحبه ای که با مجله یه وقت چشمنداز ایران پاییز سال 84 در شماره مخصوصی که کردستان همیشه قابل کش، این یه ویژه نامه که دو تا شماره در مورد این مسئله چشمانداز ایران داده که واقعا نکات قابل توجهی درشون وجود داره. یکیش همین مصاحبه یه که با این آقای به اصطلاح شیخ حسن کرمانی میکنه که من ترجیح میدم، البته خیلی طول نکشه ولی جالبه که تیکایشو از روی خود متن بگم بهتره تا نقل قول باشه چون عین مطلب. میگه سال 48 بود که من از قره آمدم، 2 سال در آباده بودم، بعد به هندوستان رفتم و 3-4 سال همانجا بودم و زمان پیروزی انقلاب در هندوستان بودم. بعد که راه باز شد و آمدم، تازه امام به قم آمده بود و قضیه قره پیش آمد و آن کشت و کشتار درگیری شیخ کشت و کشتار شیخ هادی هاشمی بروز کرده بود. هیئتی از قره به نزد من آمدن که ما به این نتیجه رسیدیم که شما می توانید آنجا کار کنید. این اتفاقی اون کشت و کشتار که میگه چجوری بود؟ درست روز بعد قیام، البته بعدا به یه نکته اشاره میکنم که بهایی اونجا میگن روز 2 روز قبل از قیام بوده، ولی اینطوری که این شیخ میگه و اونطوری که دیگرانی هم بودن درست روز بعد از قیام، یعنی قیام میشه بلا فاصله حمله میکنن، حمله سازمان داده شده، یعنی در قبلا، یعنی قبل از 22 بهمن در همدان اینا سازماندهی کردن، همه چی آماده کردن و در روز 22 بهمن که اعلام چیز میشه و به اصلا نیروهای شاهنشاهی میلن و اینا فرصت پیدا میکنن، حمله میکنن به این شهر قره و با بولدوزر صاف میکنن اون تکیه یا اون مسجد به اصلا که اسم مسجد عمر بوده و تکیه شیخ هادیه بوده، اینو صاف میکنن. بعدا اشاره میکنم که یک منبعی که خود شاهد بوده در اونجا 87 نفر رو میکشن از دراویش و از پیروان شیخانی و نکته اینجاست و خب مردم برشداده هستن، ولی تقابلی با این نیروی مهاجم صورت نمیگیره. و جالب اینه که این بابا وقتی تعریف میکنه خیلی ساده از مسئله یه جوری رفت میشه که گویا چند نفری کشته شدن، اما این چند نفر و بعد از این که این عمل انجام دادن شروع میکنن به طرف خانه بهایی رفتن، یادی بهایی بودن و میرن به طرف خونه بهایی که اونجا رو بکشن. در اینجاست که مردم محله ای که مایا درش ساکن بودن اونجا دیگه اونجا میریزن بیرون، میریزن بیرون، میگن باید از رو جنازه ما رد بشید که بخواید بهایا رو بکشید. یعنی توجه به این مسئله میدن که یه ساعت قبلش مسجد رو خراب کرده بودن با بولدوزر و عکس العملی عمومی و توده‌ای پیش نیامده بود. اما الان که بیان به طرف خونه بهایا ببینیم که مردم ریختن بیرون و میگن ما از رو جنازه ما رد بشید. و این نکته رو یکی از شاهدای به اصطلاح اون موقع، من خیلی گشتم تو جا، یعنی تو چیزا نمیدونستم، رو مثلا کیهان اطلاعات اون کن اشاره به یه درگیری میکنه، همینجا خود همین شیخ حسن کیهانی اشاره کوچیکی اینجا فقط میکنه که من بودم و رسیدم، گفتن که این اتفاق افتاده، ولی به احتمال جا دروغ بگه چون حرفای دروغ بعدی هم داره. و این همین در این چند جمله گفتیم که ایشان در هند بودن و اومدن، نکته هایی هست که کم توجه میکنیم بهش که چرا هند مرکزی برای اشاعه اسلام سیاسی در هیچ جام اشاره نمیشه، در حالتی که از همون زمان به اصطلاح بگیم زمان استعمار انگلیس، همون زمانش نمیدونم چه جمال اسدآبادی بگیم تا الان محرک های هست در هند که ما هیچ کس هم اشاره نمی کنه واقعا در هر صورت. اینا من به اصطلاح از یکی از خبرنگارای خیلی معتبری که خبرنگار عرفی بودن، آقای فاد روستایی، ایشون هم بهایی اتفاقا سنندج هم بوده، ازشون خواستم که نظر خودشون، خیلی اونم خیلی ساده، من بهشون هم گفتن که من اسمتون رو ببرم، اجازه دادن و راجع به این مسئله قربه پرسیدم که خودشون در اونجا نبودن، ولی از فامیلاشون، از نزدیکانشون که در آمریکا هستن سوال کرده بود و ایشون و اونا جواب دادن و جواب برای من فرستاده بود که عیناً میتونم براتون بخونم، که البته این میگه دو روز قبل از انقلاب ولی نبوده. یکی از اهالی قربه که میگه جدن در جد بهایی بوده و در حالا جدن در جد موقع سه نسلی یه بهایی که بیشتر سه نسل نبوده، در هر صورت خلصو جدش از بهایی بودن که اومدن در منطقه در قربه بودن. میگه دو روز قبل از انقلاب بود که شیعیان حمله کردن، ولی برش کردم دو روز نبوده، همون روز بعد از انقلاب شیعیان حمله کردن به مسجد سنی ها که شیخ هادی که طرفدار شاه بود و بعد از انقلاب به مهاجمین که گویا دو نفر حمله میکنن، دو نفر گویا زخمی میشه و این دو نفر به سر زخمی رو بهانه میکنن و میگه مردم وحشی ریختند خانه هر کسی که کرد و سنی بود، وحشیانه کشتند و خانه هایشان را آتیش زدند. تقریبا 78 نفر کشتند و سوزاندند. بعد قصد داشتند خانه های ما و عمو حیدر و دیگر احبا بریزند که همسایه‌های با شرف گفتند باید از روی جنازه ما بگذرید تا به خانه بهایی ها برسید. بعد میگه خدا خیلی به ما رحم کرد، حالا همسایه ها نجات دادن، از خدا تشکر میکنه که خدا به بلادشون رسید. در این نکته خیلی جالبی که ریختن همین خود همین حادثه که بعد از اونم فقط یه اشاره کوچیکی اون وقتا توی اطلاعات یا کیهان اون موقع میبینیم و دیگه هیچ کسی راجع به قتل عامی که 78 نفر در یک شهر کوچیک بخش بود، در واقع شهرستان نشده بود، فقط یه دونه مسجد داشت و در هر صورت مجموع اونجا نمیشه گفت که هیچ کی سنی نبود، نخیر مجموع بود، ولی چون طرفدار شاه بود میبینیم که جلوش کسی با نساد. یا این شیخ هادی که بعدا حکایاتی در واقع داره واقع قدم به قدم که از اونجا فرار میکنه و بعد از اون خود همین شهر حسن کرمانی میره به دیدارش در آبادی که میره دولاب، در اونجا به اصطلاح نامه خمینی براش میبره، پول براش میبره و راضیش میکنه که در هر صورت همکاری بکنه با حکومت. معمولا اینجور تکایه دراویش همیشه پاتوق اطلاعاتی های هر حکومتی بودن، هر رژیمی بودن، کارشون یعنی کسبشون این
بله.
کسب همکاری کردن با حکومت هست. و که بعدا به صورت مثل یکی از عاملین سپاه رزگاری که میخواست از همین پایگاه های درویشی و از همین مخالفت ظاهری با حکومت فعلی میخواستن تازه یه حزبی هم درست بکنن، یک حزب اسلامی، اونم در کردستان، که اونم حکایت خودش داره واقعا که خوشبختانه جلوش گرفته شد و از شر یک تأسیس یک حزب جدید اسلامی در کردستان اونجوری جلوگیری شد. و میبینیم بعد از این پدیده که هیچ که توجه نمی کنه. نکته خیلی مهمه، در یه منطقه از این کشور یه وقت میبینید به جمهوری اسلامی میگه نه. خیلی ساده است، اون موقع نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، نه روزنامه، نه واقعا آدم های بگیم شناخته شده آنچنانی صاحب بود نمیشه گفت بود. ولی وقتی که رفراندوم میکنن میبینیم حداقل دو تا استان میگه نه، به جمهوری اسلامی میگه نه. میبینید که یک حزب اسلامی وجود نداره، یه حزب اسلامی در سنندج میخواست به وجود بیاد، یا وجود شاید تقریبا وجود اومده بود، اون مال آقای احمد مفتی زاده بود، مسلمان بود، مفتی بود و مفتی معتبری بود، اون اتفاقا اون جد و برجد فتوا دهنده و حاکم شهر بوده که در زمانی که به صورت ولایت اداره می شده کردستان، پدر و پدر جد ایشون حاکم شهر بوده و بعدش هم معمولا در حکومت های در دادگستری های اون زمان شاه هم یه حاکم شهر بود، حاکم شهر رسمی که در مواردی که حکم داده میشه انطباقش رو با موازین قانون شرعی هم به اصطلاح فتوا دهنده وجود داشته باشه یا آیت اللهی وجود داشته باشه که اینو تایید بکنه. و در کردستان هم ایشون
رفیق یوسف، صحبت هایی که شما تا به حال کردید واقعا منو شخصا تحت تاثیر قرار داده. شاید اغراق نباشه اگر من بگم که به شکل تاریخ زنده شما دارید وقایع رو توضیح میدید. هر شود به حضورتون که چندین فراز مهم من توی صحبت‌های شما دیدم که اگر بخوایم به همه اونا بپردازیم ما باید 5-6 برنامه تلویزیونی که متاسفانه محدودمون کردن به 50 دقیقه داشته باشیم با هم. یکی این که مردم از هجوم به بهایان در قروه گفتی جلوگیری کردن، این مسئله خیلی مهمیه. ببینید ما به هر حال پنهان نمی کنیم که سوسیالیست هستیم و به آزادی های عقیدتی بدون قید و شرط اعتقاد داریم، اما میبینیم که مردم اون محل بدون اینکه احتمالاً با آگاهی تشکیلاتی چپ آگاهی داشته باشن از روی احساسات انسانی و حمایت از حق و حقوق مردم جلوی این کسانی که میخواستن حمله کنن ایستادن. در این حال شما بین صحبتاتون به مسئله لایسیته در کردستان هم اشاره کردید. از بین تمام صحبتهای خوبی که داشتید من فکر میکنم به خاطر فقط محدودیت وقتمون اگر از شما بپرسم که این کردستان ایران که اصولا همیشه یک فضای لایک داشته این حالت، این فضا با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی کاملا خودش رو نشون داده. مثلا شما اشاره کردید که توی رفراندوم فقط این دوتا استان کردنشین بودن که رأی ندادن به جمهوری اسلامی. میخوام نظرتون رو در مورد اینکه فضای لایک کردستان در مجموع در این مدت 42 سال چه واکنشی در برابر جمهوری اسلامی که به قدرت رسید از فردای انقلاب نشون داد و چه تأثیراتی هم روی تحولات بعدی کردستان داشت؟ البته از بین شاید 100 و چند سوال من فکر کردم که این رو با شما در میون بذارم. نظرتون در مورد این فضای لایکی کردستان چیه؟
اون مسئله فضای لایک در مورد کردستان طبعا متاسفانه با این تیتر، با این موضوع تمام این کسایی که میرن میشینن دکترا میگیرن، دو تا آدم نداریم که رو این مسئله بسیار مهم اجتماعی تحقیقی کرده باشه و مطالبی رو برای ما داده باشه که ما بخوام ادامه بدیم یا مجبوریم به گوشه و کنار از شنیده ها، از دیده ها استنتاجی بکنیم از این مسئله. و در هر حال لایسیته اون به سر در فرهنگ عمومی اتر به زمان زیادی داره. یعنی از کجا این شکلی پیش اومده این به اصطلاح وضعیت اینکه خود خیلی ها مسلمان هستن ولی در واقع این حالت تعاملی که نسبت به ادیان دیگه باورهای دیگه داشته باشن احتیاج به بررسی بیشتری داره. نمونه خیلی ساده ای رو من به عنوان شاهد به اصطلاح بیارم که بتونم توضیح بدم این فضا رو. یه وقت اشاره کردیم که تو مدرسه‌مون حتی بودیم ما با مسئله دینی اونجوری روبرو نبودیم و بعد در زمستان 59 بود که وقت پیشمرگه های تابستون شب بیرون بودن و برگشته بودن شهر سنندج، زمستان 58 که تحسنی پیش اومده بود، تحسن عمومی پیش اومده بود در مردم و که میخواستن مرکز شهر سنندج دست پاسدارا بود و جای خطرناکی بود که ایجاد خطر هم کرد و چند نفر رو اونا زدن و به خاطر همون اعتصاب عمومی پیش اومد که پاسدارا از شهر برن بیرون. این خواست هیچ حزبی نبود. اتفاقا حزب ها وقتی آتش بسی صورت گرفته بود همه تعهد کرده بودن که از که پاسدارا تو شهرها بمونن. این یه نکته بود. ولی خب اونا چون به اصطلاح جنایت کردن، آدم کشته بودن، باز برن بیرون. جالب اینه که تو این تحسن یه روزی که از روزای تحسن که روز جمعه بود، خب نزدیک ظهر که شده بود برای نماز جماعت، همه رفتن بیرون، مسجد رو تمیز کردن و برگشتن. بعد از نماز برگشتیم توی صحن مسجد، من کنار یکی از حاجیای من معتبر و معروف سنندج نشسته بودم. خیلی با مهربانی بهم گفت فلانی توی که خب جفارین شهر بود و میشناختن و چی و چی و از این حرفا، خیلی مهربانی کرد و لطف کرد و بعد گفت تو اگه کنار ما با میشدی دوره کرده موز میخوندی و تو میدونه نماز میخوندی ازت کم میشد. خب من باید جواب خودمو بدم. گفتم هرچی میدونی چیه، ما آدمایی هستیم که دروغ رو بدترین اهانت میدونیم. من اگه به تو دروغ بگم اتفاقا بیان نماز بخونم باید یقم رو بگیری که تو که نماز نمیخونی، چرا میخوای منو گول بزنی؟ مگه میخوای سر من کلا بذاری که بخوای نماز بخونی؟ والا راست میگی. منظورم این فضایه برای یک حاجی بازاری که میتونه این استدلال رو بپذیره و تو میتونی تو مسجد، تو تریبون مسجد همچین حرفی رو تبدیل بکنی به یه صحبت چند دقیقه‌ای و پشت تریبون مسجد اینجوری حرف بزنی. این رو وقتی مقایسه بکنیم با چی؟ با فضایی که اصلا من به اصطلاح سوسیالیست در همون چند ماه قبلش تو زندان بودم، وسیله آیت الله منتظری تکفیر شده بودم، نجس حساب می شدم. این فضا با اون فضا خیلی فهم داشت، این رو خواهم میخوام بگم. و این فضا در یک روز و دو روز وجود نیمده، طبعا تاریخ خودش رو داره، ولی خوشبختانه تنها شانسی که در واقع کردستان داره همین حالت، همین حالت تعاملیه که نسبت به دینهای مختلف دارن. این گمدایسی که یعنی به اون اونان نیستش که اینا مسلمون نیستن، نه اتفاقا مسلمونه. ولی من یه نمونه از این مسلمون رو براتون بگم که شناخته شده هست، آقای شیخ عزالدین حسینی، امام جمعه است، واقعا مسلمونه. یه کسی حتی از نزدیک هم دیده باشه دیگه، حداقلش یه دونه مصاحبه با بی بی سی کرد و میتونه، آره اون مجموعا میتونه یک سند معتبری باشه براش. من چند نزدیک هم میشناسمش، ولی مسلمان، خیلی مسلمان. اتفاقا استدلال جالبی داشت، میگو من مسلمونم، دینمو میخوام پاکیزه نگه دارم، سیاست بالا و پایین داره، نمیخوام دینمو خاطی بکنم، فعالیت اجتماعی رو از دینم جدا میکنم. و این نکته، نکته بسیار بسیار آموزندهی بود که خیلی ها اینجوری بودن. من با خیلی های دیگر تا به طور شخصی حتی آدم بگیر مواجه بودیم که این نوع تفکر، یه مقدار تفکر عامیه که در کردستان ما شاهدش بودیم، ولی متأسفانه اون موقع نمیدیدیمش. اون موقع من میتونم ادعا بکنم، من و رفقای دیگه چپون، همه مال ایران میگم، همه میومدن تو کردستان، میشد تو چپ میتونستی بری حرف بزنی با مردم، ولی ما فکر میکردیم ما خودمون این فضا رو وجود آوردیم، نه این فضا وجود داشت و خوشبختانه ما تونستیم حرف بزنیم. و این حرف زدن ما بودم، واقعا چپ ها روسفید بودن تو این زمینه، روسفید از آب در مدن. و این مسئله به اصطلاح لایسیته که ما در اروپا میبینیم، بعد از روشنگری، بعد از تمام این نقطه هایی که میاد، و حتی وقتی میبینیم چقدر بالا و پایین داره، قوانینی که از 1905 به طور مشخص به اصطلاح به عنوان آزادی وجدان حرف زده میشه راجبش، و بعدش میبینیم چه در واقع گیرایی درش میندازن، یه وقت لایسیته رو به عنوان ضد دین حساب میکنن، یه وقت لایسیته رو آنچنان تعریف میکنن انگار یه سیب زمینی نسبت به همه چی بی تفاوت باشه، نه بی تفاوته نه ضد دینه. این تعاملی رو، آموزش تعامل و پذیرش تعاملی که در واقع در جامعه به وجود میاد و یه چیزی هم نیست که در یه روزه به وجود بیاد. حتی وقتی میبینیم در فرانسه ای که یه وقت کومونار پاریس کاملا لایسیته اونا ضد دین بود، یعنی با دین خط کشیده بودن، هر چیزی بوی دین بده رو باید ترک کرد، انداخت دور، حتی مجسمه های کلیسه ها رو، کله مجسمه ها رو زدن تا این حد. از اونجا میرسیم تا بعدش هم که ببینیم به صورت قانونی در میاد که تعاملی در جد میاد. ولی با وجود این در همچین کشوری میبینیم، مثلا در 2013 بود سر سه تا دختر که روسری سرشون کرده بودن، به این عنوان یکی از چیزایی که به حساب صورت نهادی مثلا در فرانسه فرسون به وجود اومده، رعایت این لایسیت هست یه ترتیبی که خیلی ها ببینیم چجوری هم استفاده های مختلفی هم ازش میشه. به این عنوان حرف درسته که در هیچ جای عمومی که دولت خرجشو میده، مثل مدارس، مثل ادارات، هیچ کسی هیچ نشانه مذهبی یا ایدئولوژیک با خودش نداشته باشه، نه علامت بندی داس چکش بزنم، نه جودی کلا بذاره سرش، نه مسیحیه در واقع اینا مثلا مطرح بود، یا اونی که لچک اسلامی ببنده. لچک اسلامی با روسری معمولی فرق داره و می دیدیم که این مسئله حتی تبدیل شد به این مسئله که اروپا رو گرفت، که سه نفر محصل توی مدرسه ناظمه اینا رو بیرون کرد، که راه نداد مدرسه و این تبدیل شد به یه در واقع مطلبی که همه مجلس ها صحبت کردن، تو اروپا صحبت شده اصلا راجبش، به دادگاه رفت و دادگاه البته به دخترها رأی داد و ناظمه در جواب گفتش به اون عنوان که در واقع توهین به این دخترها شده. اتفاقا جواب بسیار بسیار سنجیده ای داد، گفت اون خودش نمیفهم، من میخوام نجاتش بدم از این به اصطلاح پوشش نکبتی که اونو از به عنوان جنس میخواد معرفی بکنه، بگه اگه موم معلوم بشه این توهینیه به تمام مردم، که گویا اگر موی این معلوم بشه مردم از دستش میخورن.
یوسف، شما در مورد این لایسیته و خودتون که به هر حال شخصیت نامداری هستید بین فعالین سوسیالیست، چجوری تعبیر میکنید رابطه لایسیته با حقوق مردم، با جامعه آزاد و اگر قرار باشه حتی به حل مسائل ملی ربطش بدیم؟ آیا امکان داره یه مقدار در این مورد که لایسیته چه تأثیری با حل ستم و تبعیض ملی داره با بیننده های ما صحبت بکنید؟
من مسئله اولین قدم اصلا برای دموکراسی نمیشه لایق نبود، میبایست لایق باشی، یعنی غرضی نسبت به هیچ عقیده و نظر و دینی نداشته باشی، این قدم اوله. چون وقتی که ما صحبت از شهروندی میکنیم، شهروندی برابر برابری آدمی زاده، یعنی تمام تمایزهای آدمی زاده رو در واقع سعی بکنیم از بین ببریم. این تمایزها اینجاست که خیلی واقعا معنا پیدا میکنه، اینجاست که یه فیلسوف دانشمند دکتر اینا میان و دو میدون رو صحبت میکنن راجبش که این نکته چی هست. وقتی میگیم تمایزا باید توجه کنیم مسئله تمایز در واقع اقتدارگرای حاکم، یعنی وقتی مثلا انقلاب کبیر فرانسه میاد شعار اصلیش هست برابری، بعدش این برابری به معنای این که امتیاز طبقاتی وجود نداشته باشه، یعنی کسی اشرافه، اشرافزاده دیگه هیچ امتیازی نباید داشته باشه، آخوند هیچ امتیازی نداشته باشه. اتفاقا سیس یکی از بسیار جاکوبانام هست ولی کشیشه، اون وقتی تعریف ملت رو میکنه میگه ملت عبارت از تمام آحاد، یعنی که یه گوشه از کار این مردم انجام میدن، از رفتگری که تو کوچه رو پاک میکنه تا حسابدار تا نمیدونم کسی که دکل داره چه چی 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 ردیف میشماره، و اشراف و آخونده در واقع کلیسا میگه اینا جز ملت نیستن، یعنی اون جز ملت حسابشون نمیکنه و درست هم میگه، یه کاری نمیکنه، اون کسی که این دنیا رو میسازه اینا جز در واقع ملت هستن. حالا اون ملت مالو میشنه در واقع میشه وقتی میگیم تعامل، یعنی گونه گونی هم دیگر هم تعامل بکنن، این نکته مهمه، نه از بین بردن گونه گونی. همینطوری که وقتی میگیم لایسیته و یارو نمونه آوردم یه آدم به اصطلاح امام جمعه که برای خودش مسلمونه، خودش حالا هر رابطه با خدای خودش داره، ولی وقتی به رابطه با من قرار میگیره یک آدمیه که روی زمینه، درست برابر، حقوق برابر می رو. ولی بنده هم اون برابری اون به اصطلاح گونه گونی رو اینجا دیگه نابرابری نیست، اون گونه گونی وقتیه که کرامت انسان ها حفظ بشه، اینجاست که مسئله میگی با گونه گونی آدم ها تعامل با این گونه گونی معنا پیدا میکنه، نه از بین بردن. یه وقت بود آره در زمان پدید آمدن پدیده ملت و همون قرن 19 و به بعد، و اون پدیده هایی که به وجود اومده مورد خیلی ها مسئله ملت و ملت واحد با زبان واحد و از بین بردن گونه گونیا انجام میدادن و انجام هم دادن خیلی وقتا، ولی دیگه اون دوران ها گذشته. میدونیم اونا مثلا اگر هم فرض کنید در فرانسه، در ایتالیا، در آلمان اون اعمال فشاری که برای زبان واحد شد خیلی آوره بازور کردن این کارو، اما وقتی میبینیم اونی که تو مارسی هست همون امکانات اجتماعی رو داره که اونی که در لیل هست، اونی که در بردو هست همون امکاناتی داره که اونی که در متس هست، اینا دیگه شوخی بردار نیست، جا میفته. ممکنه اون، ولی وقتی که متاسفانه این به اصطلاح دوران جدید اجتماعی وقتی که میاد به حاشیه به کشورهای فقیری مثل ما، اون وقتی که ملغمه عجیب غریب وجود میاد، یک فضای جدید نوین مترقی با یک زیربنای عقب افتاده بعضی وقتا خیلی خیلی دور، و همه چی در واقع این ملغمه که وجود میاد متاسفانه میبینیم که در مورد همین وجود اومدن همین کشور ایران و ملت ایران درست بشه و چه فجایعی صورت گرفت، اما توانایی اون بزرگی که میبایست امکانات برای همه را داشته باشه نتونستن جا بده. در نتیجه گونگونی مردمان در گوشه و گوشه این جغرافیا اون گونگونی خودشون شکل میگیره و الان چیزی که به وجود اومده، این چیزی نیست که بگیم 200 سال پیش وجود داشت، نه خیلی 200 سال پیش این پدیده وجود داشت. در جایی مثل ترکیه زبان به اصطلاح قضاوتشون عربی بود، زبان مملوکورانشون ترکی بود، زبان ادبی و به اصطلاح موسیقیشون فارسی بود و این قرنها اینجوری بود هستن. و این نکته نکته ساده نبود که الان بخوان به اصطلاح چیزی رو وجود بیارن و وقتی این وجود بیاره بازور اینه که میبینه چه فجایعی به همین الان وجود میاد. تازه مسئله بدتر از همه اعمال قدرت دینی هست که هیچ نوع گونگونی رو نمیپذیره، هیچ یگانگی رو هم نداره. یعنی یک متدین به اصطلاح اسلام سیاسی هیچ الگوی ثابتی نداره، الگوی ثابتش امام، رهبر، قائد و در واقع ولی فقیه. ولی فقیه هم از این ولی فقیه به اون ولی فقیه عوض میشه، یعنی یه الگوی ثابتی نداره بگی بهش خطرناک تری حالتشه، چون یک نوع تداوم در واقع وحشیگری رو تأمین میکنه که خیلی خطرناکه و کرامت انسانها رو از بین میبره. همینی که میبینیم میره در روشنکوه به اون جنایت رو انجام میده واقعا غیر قابل تصوره. خیلی مسئله اینجور چیزا
به درستی به قضیه روشنکو که در ساری اتفاق افتاده شما اشاره کردید. من چون که میخواستم در حقیقت تمرکزمون روی کردستان باشه و مسائل کردستان، ولی به مسئله خیلی درست و دقیق اشاره کردید که خونه های چندین خانوار رو به جرم بهایی بودن، یعنی در حقیقت به جرم عقیدهشون، اونم عقیده مذهبی، با خاک صاف کردن، گرفتن، زدن، کشتن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن از این قضیه دست بردارن. من فکر نمی کنم الان توی این مصاحبه که شما باید سکان سخن رو در دست داشته باشید اشاره بکنم که من خودم بعد از سال 57، سالای 58 تا 60-61 شهر شیراز بودم و شیراز یکی از بزرگترین جوامع بهایی رو داره و خب توی محلات به خصوصی زندگی میکنن، به اضافه اینکه خب بین مردم غیر بهایی هم سکونت دارن. یک روز ما با خبر شدیم که به هر حال عده‌ای اوباش رو بسیج کردن و به خونه های اینا حمله کردن، و کسانی رو که من یکی دو تاشون رو میشناختم واقعا نمیشه گفت اصلا چه نوع تفکری داشتن. اینا تاکسی بار گرفته بودن و همه حمله به طرف اون محله سعدیه که این بهایی ها اونجا سکونت داشتن، و اموال اینا رو چپاول میکردن و هر کسی که مثلا به جای یه دونه یخچال دو تا یخچال دزدیده بود و آورده بود بیشتر افتخار میکرد. یعنی در حقیقت حکومت اوباش و حمایت نیروهای امنیتی اون دوره. بنابراین اینکه بهاییان همیشه در ایران مورد ستم و سرکوب بودن هیچ حرفی توش نیست. اما شما تو صحبت قبلیتون یه نکته خیلی جالب دیگه رو اشاره کردید که من شخصا خودم هیچ وقت بهش توجه نداشتم، و اون امنیت کردستان بود. همیشه میتونستم نیروهای سیاسی وقتی که در تنگنا قرار میگیرن یا رژیم دست به حمله و دستگیرشون میزنه به کردستان پناه میارن و میان داخل مردم کردستان و یا هر منطقه دیگه، ولی نمیدونستم که حتی جامعه بهایان هم از کردستان به این شکل استفاده میکرده که شما اشاره کردید که بهایان میومدن اونجا چون که اونجا امتر بوده براشون. و این نکته خیلی خیلی برجستهیه و واقعا باید هم به ملت کرد و هم به بهایان گفت که دستتون درد نکنه که جایی رو حداقل کردستان به وجود آورده برای اینکه نه فقط نیروهای سیاسی که برای براندازی رژیم میجنگن، حتی بهایان هم که ظاهرا توی سیاست هیچ نقشی ندارن و خودشون معتقدن که ما با سیاست کاری نداریم، حتی اونها رو هم مورد حمله قرار میدن. اما از اونجایی که داریم به پایان برنامه میرسیم، من میخواستم یه مقدار به امروز کردستان برگردیم، چون که خب مسائل کردستان زیاده اگر بخوایم راجع به همشون صحبت بکنیم. اما امروز یه سری از شهرهای اصلی اقلیم کردستان شاهد تظاهرات توده‌ای بوده و مردم بیشتر به معیشت روزانهشون اعتراض داشتن و همینطور فساد احزاب حاکم که نقض آزادی های سیاسی کردن و امثال هم. در این مورد شما چه اطلاعات جدیدی دارید که بتونید با بینندگان ما در میون بذارید؟
حالا اطلاعات جدید یا به روز رو به طور دقیق رو نمیتونم بگم، خبر داره همین خبرهای روزنامه‌ای و کانالهایی که هست. ولی وضعیت کردستان، اقلیم کردستان در واقع تداوم بحران گذشته است. یعنی مسئله که علارغم اسمش که اقلیم کردستان هست، مسئله ملی در کردستان عراق حل نشده. این نکته خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. چرا حل نشده؟ چون کسایی که در واقع سکاندار اداره این حکومت هستن مربوط به عهد قدیم هستن. عشایر درست مثل همین پله هستن، مثل همین مسلمان های به حساب اشراف روحانیت که در ایران حکومت میکنن. اونا بر چون منطقه حاصل خیزیه، منطقه اتفاقا به حساب بدبختی هایی داره، اونم که نفت و گاز عظیمی داره، در نتیجه به راحتی بگم 10% از حکام با بهره خیلی زیاد، با پول خیلی زیاد میتونن دیگران رو سرکوب بکنن. یعنی به صورت یک مافیا یا رانتخار عمل میکنن و این هیچ ربطی به مسئله به اصطلاح رفع ستم ملی اصلا نداره. معلومه یه نفر بارزانی، یک نفر بارزانیه بالاتر از دیگران، سهمش بیشتر از دیگران. این همون چیزیه که اتفاقا باید از من برعرض کردم، برابری که در انقلاب کبیر فرانسه 270 سال پیش گفته، برابری یعنی به اصطلاح برداشتن مرزهای به اصطلاح امتیازات طبقات، امتیازی نباشه، کسی اشرافه دیگه اشراف نمانه، مثل آدم بشه. همون یادمونه که اگر کسایی توجه داشته باشه به همین تاریخ مشروطه ایران، چندین و چند بار این متن قانون رو که مظفرالدین شاه خیلی در واقع ریق و بیخاصیت، چندین و چند بار این متن رو امضا و بردن، نمیتونست امضا بکنه، نمیتونست بپذیره که ایشان یک فرد، یکی از افراد ملت ایران هستن مثلا، که اون تو اون قانون نوشته، نمیتونه بپذیره. این دیگه نمونه خیلی ساده، هیچ اشرافی نمیتونه بپذیره مثل اون مثل نوکرشه. اشراف ارباب، ارباب با رعیت یکی نیست، و این مرز به اصطلاح نابرابری رو برداشتن از قضیه هست که ما میبینیم در این موارد به اصطلاح نقض حقوق آدمیزاد بشه. اصلا یه نکته ای رو همینجوری بگیم، اصلا بشر که میگیم موجودی تازه به دنیا اومده، یعنی از وقتی میگیم حقوق بشر، قبل از اون که حقوق بشر بیاد، قبل از این انقلابی که به اصطلاح برابری ها رو عنوان بکنه، بشر وجود نداشته. ارباب وجود داشته و رعیت، بردهدار و برده، اشراف و مردم عادی، روحانی و مقلد. روحانی و مقلد که بشر نیستن، چون مثل هم دیگه نیستن. بشر وقتیه که بشر باشه، مثل هم دیگه باشه. و این نکته ایه که در همین موردی که به اصلا شما اشاره کردید ما به اصلا باش روبرو هستیم. در این مورد، در مورد کردستان را میبینیم اتفاقا نابرابری تشکیل میشه. این سیستم رانتخاری باعث شده که یک کسی اگر وابسته به این حزب یا به اون جریان نباشه، لون نداره. همون کاری که در واقع خب تو ایران هم همینطور، این وابستگی به منبعی، خب این دیگه این دموکراسی نمیشه. و معلومه 10% یا 15% به نون آب میرسن، و بقیه علارغم این که همه چی داشتن، آخه کردستان منطقه‌ای که در واقع معتدلی که خیلی از محصولات توش هست، از گندم، و چون در واقع 3 رودخانه آب مشروب، آب شرب توی خاورمیانه 3 رودخانه بزرگ هست که از کردستان سرچشمه میگیره، دجله هست و فرات هست و سفید رود. خب خود مردم منطقه خود معلومه اینجا تشنه نبودن، ولی الان آب نداره. این نکته خیلی مهمه، و اینا گرسنه نبودن همیشه. خلاصه این بین النهرین، بین دجله و فرات که بخشیش کردستانه، این قرنها و قرنها تمدنها رو نون داده. اما پیغمبرا از اینجا در اومدن، اون الان دوچار این بشه که نون نداشته باشه. این منظور این تقابل و این نکته یه که چیزا رو بسیار مسائلی رو پیش میاره. چرا اینجوریه؟ برای اداره ناموجه و اداره عقب مونده حتی ما قبل سرمایه‌داری تو کردستان عراق که تو اقلیم راه رو بستن، و متأسفانه سیستم رانتخاری و از این حرفا، خب کمپانی های نفتی خیلی ساده است به نفشون که بیان از 100 که هر کدوم یه دونه چاه نفت رو صاحب شدن، روزه نفت رو بره $12 بخره. آره براش ساده است اینجوری، با اونم به اون میفروشه. حالا دیگه اول ذخایر از بین میبره، سرزمین رو از بین میبره، اکولوژی داغون میشه، و خب مردم معترض میشن. یعنی منظور این اعتراض بر حقی که به وجود اومده ناشی از حکومت نابرابری هاست، حکومت عقب مانده های تاریخی هست که متاسفانه از امکانات طبیعی اونجا استفاده کردن و پشتیبانی هم میشن. ولی نکته جالب اینه که در تمام این مدت، ولی ما برگرد به کردستان ایران بید، همه این قطر و عربستان و سعودی و ایران و همشون در حال تشکیل و تقویت احزابی به نام اسلامی هستند و میخوان این فضای تو آلودگی فضای سیاسی خیلی بیشتره از آلودگی فضای محیط زیستی. این بومزیست رو از بین میبرن و فضای سیاسی رو هم با ایجاد و تقویت احزاب در واقع اسلامی و بهشون اوورت در واقع خرج میدن. اینا رو میخوان اینو در واقع آلوده بکنن. همین محیطی که به سادگی میتونه وای میسه میگه حق نداریم مگر جنازه ما رد بشین که بهایی رو بکشید، این رو تبدیل بکنن به یک بهایی کش مثلا. و این تالا زیاد موافق نشدن، ولی در حال در واقع همین تخریب این فضای مناسب سیاسی هستن. خیلی ساده توی یه دونش به اصطلاح سوپرمارکت میزنی، کسی که محجبه اسلامی باشه تخفیف بهش میگی، هیچ قانونی نمیتونه اینه بگی جرمه. حکومت میدونه کی این کارو میکنه. خب چیکارش میگنی؟ از این تکنیک خیلی ساده بگیر تا تکنیک های بزرگی که مثلا یه مرتکه توی کردستان عراق که از ایران پول میگیره برای سالگرد قیام 22 بهمن 1357 جوان دختر رو لچک به سر اسلامی برد تو استادیوم تو حلبجه. 1357 معادل 1357 انقلاب 22 بهمن. خب این لباس ها این لشک ها رو کی میده؟ این معلومه دیگه. من خب این علی بابیل کسیه که توی بیرکند تعلیم پیدا کرده، شیعه هم نیست مثلا، ولی در آلوده کردن فضای سیاسی این ناخیلی نقش دارن. و دیگه راجع به داعش و بند و بساط هم که پیش اومد، اون دیگه قضیه جداگانه در آلوده کردن فضای سیاسی در کردستان. همین یه رمزیه و خلاصه بررسی کردنش و باز هم بررسی کردنش لازمه که ما به اصطلاح دفعات بعد ببینیم که از خیلی خیلی روسفید در اومدیم، ولی همش مالوان نبود. چون ما خودمونی مفضل رو تو کردستان وجود داشتیم، این کردستان وجود داشت.
خیلی ممنونم ازتون رفیق یوسف اردلان با صحبت‌های دلنشینی که میکنید. ما هیچ وقت نمیخوایم که برنامه‌مون
متشکرم
بشه، ولی به هر حال محدودیت‌های زمانی هم داریم برای پخش از ماهواره. به هر حال رفیق اردلان، از وقتی که به ما دادید واقعا تشکر میکنم و ما سعی میکنیم حتما در برنامه های آینده راجع به مسائل دیگه‌ای که به خصوص خود شما معتقدید لازمه با مردم ایران در میان گذاشته بشه با شما صحبت داشته باشیم. و با تشکر از شرکتتون در این برنامه با بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. بدرود.
با سپاس و تشکر از شما و منظره از بیننده هایی که مزاحمشون شدید.